نگاهی دیگر در گوشه ای از ذهنت دنیایی پنهان و شگفت انگیز وجود دارد، دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر میتوان با آن دست یافت. اینجا در دل روایت ها و داستان های واقعی به لایه‌های پنهان روان انسان نزدیک می‌شویم. هر پرونده پنجره‌ای را به دنیایی که پر از احساسات و واقعیت هاست باز می‌کند و هر تجربه تکی از پازل زندگی است. نگاهی دیگر، نگاهی که تغییر می آفریند.
بله مامان جان، من رنگ روم نپریده، من غذامم خوردم، فقط یکم خستم. میدونم بابا دوباره اومده به تو گفته در مورد اون دفتر وکالت و اینا. من نمیخوام این فرصت طلایی رو داشته باشم، فرصت طلایی مال خودتون. میدونم مامان، ولی مامان من نمیتونم تو اون محیط باشم پر از آدمای موفقیت و با اعتماد به نفس و اینا. مثل اونه که یه ماهی رو برداری بندازی تو اقیانوس که کوسه ها دارن میرن و میان. نمیشه. نه، جای دیگه به هیچ آسیبی من نمیزنم، تو خیال راحت باشه. مامان من دیگه بزرگ شدم، اصلا یادم ها. تو بچه‌م که بودم همیشه به من میگفتی که پرهام با کسایی بازی کن که مطمئن باشی بهت آسیب نمیزنن. بعدش من اصلا یاد گرفتم که دیگه تنها بازی کنم، تنها بازی کردن اصلا امن‌تره برام. مامان من هیچ وقت نتونستم بهترین خودم باشم. من همیشه احساس میکردم که دارم نمایش بازی میکنم. من باید یه پسر باهوش و کامل میشدم، وگرنه محبوبیتم و تاییدم رو از سمت شما از دست میدادم. حالا هم دیگه نمیدونم چی واقعیه چی واقعی نیست. شما باعث شد من همیشه نقاب رو چهرم باشه. ولکن مامان جان، ولکن. باشه، خداحافظ. کاری نداری؟ باشه باشه، فعلا خداحافظ. خداحافظ.
خب پنهام جان، من خوشحالم که مجدد شما رو میبینم.
سلامت باشید.
خب به هم میگی از جلسه آخری که با هم صحبت کردیم چی تو ذهنت الان مونده؟
خب اون نگهبان محتاط.
آفرین.
ببینید چند روز گذشته هر بار که میخواستم یه کاری کنم صداشو میشنیدم. وقتی میخواستم به سارا نام زدم زنگ بزنم فریاد میزد نگو حوصلت سر میره.
خیلی عالیه و این یعنی این که شما دارید کم کم اون سیگنال های هشدار قدیمی رو شناساییش میکنید و بهش آگاه میشی. این اولین قدم طلایی که میتونستی برداری. و اگر موافق باشه امروز با هم یه کمی کاوش بیشتری انجام بدیم تا بفهمیم این نگهبان دقیقاً از چی داره محافظت میکنه. البته اگر موافقی میخوام به یک سفر کوتاه توی گذشتت بریم.
اوه گذشت، خیلی خوب، قبوله.
خب شما گفتید که تک فرزند
بله
هستی
من تک
و اگر بخوایم کودکی شما رو به عنوان یک باغ توصیف کنیم، اون باغ چطوریه؟ چه کسی باغبان اصلیش بوده و چه قوانینی برای رشد وجود داشته؟
باغ؟ خب یک باغ با دیوارهای بلند. باغبان اون باغ مادرم بود. خب همیشه مراقبم بود تا باد تند نیاد، مراقب بود که آفتاب منو نسوزونه یا حشرات موذی آسیب نزنن. قوانینش این بود در امان بمان.
و پدرت فرهان جان؟
مثل یه بازرسی بود که خب گاه به گاه میومد و میسنجید که میوه ها چقدر شیرین و درشت هستن و اگر میوه استانداردش، یعنی استاندارد خودش نبود، خب نگاهش، اصلا یه نگاهش کافی بود که بدونی که ناامید شد و از این قضیه خوشنود نیست.
پس تو این باغ یک پیام دوگانه‌ای وجود داشت.
بله بله.
اولیش که در امان بمون که از سوی مادر بود و دومی بی عیب و نقص باش و کامل باش که از سوی
پدر.
و شما به عنوان تنها گل این باغ برای بقاء خودت یاد گرفته که همیشه اولا مراقب خطر باشی و همیشه خودت رو واسه بازرسی آماده کنی. درسته؟
بله این دقیقاً، یعنی این همون کاریه که همیشه میکنم.
آفرین. و حالا این پیام‌های اولیه تبدیل به قوانین نانوشته ذهنت شده.
درسته.
توی روانشناسی بابا میگیم تله یا تحواره. اجازه بده سه تا قانون اصلی که تو ذهن شما حک شده رو با هم یه مروری بکنیم.
بله.
موافقی؟
بله بله.
یک، من جلسه قبلم بهش اشاره کردم، گفتم تحواره یا تله محرومیت هیجانی. بله. یعنی شما یاد گرفتی که نیازهای عاطفی شما مثل درک شدن، مثل دریافت محبت بی قید و شرط، مثل نگاه مثبت و به طور کامل برآورده نمیشه.
درست.
بنابراین حالا دیگه اصلا درخواستم نمی کنی.
بله.
توی قسمت دوم گفتم تله نقص و شرم، یعنی شما باور داری که یک نقص اساسی در شما وجود داره، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، و اگر شما در موقعیت و مواجهه با دیگران قرار بگیری، دیگران اون خود واقعی شما رو میبینن و حتما تردید میکنن. انگار اون خودت بودن خیلی عیب بزرگیه. انگار این قوانین دوگانه به شما یاد داده جناب آقای پرهام عزیز که هر جوری باشی بهتر از خودت بودنه. درسته؟
بله درسته دکتر.
خب و گزینه آخر میشه معیارهای سختگیرانه.
بله.
به نظر من شما احساس میکنی برای دریافت محبت و توجه باید همیشه بیعیب و نقص باشی. آیا اینه باشی که من گفتم معرف شما بود پرهام جان؟
این خب دقیقا مثل خوندن دفتر خاطرات پنهان منه. بعدش هم این قوانینن که منو تو اون جبه شیشه‌ای زندانی کردن؟
دقیقا قوانین و همین چیزی که دارم بهت میگم.
آه.
و کار ما اینه که به تدریج این قوانین یک بازنگری کنیم، یه تغییراتی درش بدیم. اما ابتدا باید از یک تکنیک ساده استفاده کنیم، بازگشت به صحنه اصلی. میخوام یکی از اولین خاطراتی که این باور من ناقص هستم و تو شما شکل داده پیداش کنیم. آیا تو این حیطه خاطری خاصی هست که به ذهنت بیاد؟
کلاس چهارم دبستان بودم. تو مسابقه نقاشی مدرسه دوم شدم. به خونه که برگشتم با غرور نقاشیمو به پدرم نشون دادم. نقاشیمو نگاه کرد و پرسید خب چرا اول نشدی؟ اون یکی چی کشیده بود که تو نکشیدی؟ اون شب زیر پتو تا صبح گریه کردم. فهمیدم که دوم شدنم به اندازه شکست خوردن بده. از اون به بعد دیگه تو هیچ مسابقه ای شرکت نکردم.
و این هم خیلی سخت و تلخ بوده و شاید یک خاطره بنیادی برای تو. تو اون لحظه مغز کوچک شما تو اون سن این معنا رو استخراج کرد که محبت و تأیید مشروطه و تو به اندازه کافی خوب نیستی. و بعد یک مکانیزم محافظتی، اینکه اگر در هیچ مسابقه‌ای شرکت نکنی پس هرگز شکستم نمیخوری و اگر شکست نخوری تردم نمیشه.
بله،
خوب دقت کنی مکانیزم این خاطره رو.
این استراتژی حالا تبدیل به یه زندونی شده که خب خودم ساختمش.
بله. اما الان به عنوان یک بزرگسال میتونی اون کودک درون رو مجدد خلق کنی. ما میخوام از تکنیک استفاده کنیم به نام تصویرسازی ذهنی. حالا این تصویرسازی از نوع ترمیمیه، اگه دوست داشته باشی با هم امتحانش کنیم.
بله بله حتما.
خب پرهام جان لطفا چشماتو ببند.
چشمو بستم.
میخوام به اون کودک کلاس چهارمی فکر کنی که با نقاشی که خب اول نشده توی اتاقش نشسته و احساس شرمندگی داره. الان شما به عنوان یک بزرگسال، بزرگسالی که همین الان روبروی من نشسته،
بله،
به اون صحنه وارد میشی و میخوام بدونم به اون پسر بچه چی میگی پرهام، به اون پرهام کلاس چهارمی.
بهش میگم تو اشتباه نکردی، نقاشیت خیلی هم قشنگه، دوم شدن تو یه موفقیت بزرگه، من به تو افتخار میکنم.
و پرهام زمانی که اینو میگی چه احساسی داری؟
آرامش، انگار یه بار سنگین از رو دوشم برداشته شده.
و این شاید شروع ایجاد مسیرهای عصبی جدیده. شما داری یاد میدی که میشه معناهای جدیدی از اتفاقات استنباط کرد. اینکه شما داری باغ ذهن خودتو از نو طراحی میکنی و این چیزی که ذره ذره و تدریجی بهش خواهی رسید.
پس من باید هر روز با اون کودک درونم گپ و گفت کنم.
خب فکر خوبیه و برای دنیای بیرونی تو یک مأموریت کوچیک دارم که نه یه شغل یا یک مهمونی خاص و اینا نمیخوام باشه، یه کار بسیار ساده.
چی دکتر؟
ببین میخوام شما یک یادداشت روزانه از شواهد متضاد داشته باشی. یه دفترچه رو برداری و هر بار که اون نگهبان محتاط به شما گفت نرو، خطرناکه، حوصله از سر میری یا هر چیزی شبیه این، و شما یک قدم کوچیک به جلو برداشتی و اتفاق بدی نیفتاد، اونو یادداشت کنی. مثلا اگه به نامزدت پیام دادی و او پاسخ داد، یا اگه برای یک موقعیت شغلی آنلاین درخواست دادی و کسی شما رو مسخره نکرد. میخوام این شواهد کوچیک رو یادداشت کنی و تو به این شواهد خیلی نیاز داری واسه حرکتت. متوجه شدی؟
آره، یعنی همانند دانشمند که در حال فراهم کردن یه سری داده بر ضد یک فرضیه غلطه.
دقیقا، تو داری من ناقصم و دوست داشتنی نیستم رو با داده های واقعی رد میکنی.
بله.
این قدرتمندترین کار ممکنه.
بله، خب من میتونم این کارو بکنم، واقعا فکر میکنم میتونم.
من مطمئنم پرهام جان که تو میتونی.
آره.
و به نظرم به این مسیری که تا اینجا با من اومدی نگاه کن. شما الان در حال کاشت بذرهای جدید توی باغ ذهن خودتی. این بذرها به مرور زمان و با مراقبت‌ها و تکالیفی که داری انجام میدی کم کم ریشه دار و قوی میشه. درسته؟
درسته.
ببین پرهام، یادگیری مجدد مغز،
بله،
یه فراینده که توی اون تجربه های اصلاح شده‌ای که حالا با تمرین هایی که داریم انجام میدیم به دست میاری، به تدریج به اون صداها و تصاویری که از تجربیات و خاطرات دردناکت میومد غلبه میکنه. و این یعنی همون هویت جدیدی که به نظر من هم انعطاف پذیرتره و هم اصیلتره و هم میتونه باعث احساس آرامش رضایتت بشه. امیدوارم که این مسیر رو همونجوری که شروع کردی محکم ادامه بدی، بلخص با انجام تکالیف. خب برهام جان، سوالی، مطلب، چیزی مونده که در مورد صحبت کنیم؟
نه، سپاسگزارم، ممنون.
اصلا هفته بعد هم شما رو خواهم دید. لطفا دو تکلیفی که با هم قرار گذاشتیم حتما انجام بدهید. حتما به خودتون باشید.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. در فن خدا.
سلامت باشید.
خدا نگه.
خدا.
این قسمت از مستند نمایشی نگاهی دیگر هم تقدیم حضور مهربان شما شد. به نویسندگی و کارشناسی دکتر عباس فارق، بازیگران نسرین زاره، سعیده فرزی، ماکان رضایی پور، به صدا برداری سعید جعفری و به تهیه کنندگی پگاه عموزاده. دوستان عزیز، ما تنها گوشه ای از سکوت و گفتگوهای درون را مرور کردیم. باقی ماجرا در ادامه این مسیر شنیدنی است. امروز با هم کمی بیشتر با دنیای درون آشنا شدیم. فردا هم قرار است مسیر روشن‌تری پیش روی من باز شود. پس همراه ما باشید در قسمت‌های بعدی نگاهی دیگر.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زیر سقف مهربانی. نویسنده سهیلا خدادادی. بازیگران: سیما خوشچشم، مهدی نمینی مقدم، مشاور خانواده: حجت الاسلام علی آقا بابا. کارگردان: فریبا طاهری. این داستان برکت.
ببخشید آقا محمد، میدونم بعد موقع خدمت رسیدم، ولی راستش هم دلم برا تنگ شده بود، هم اومدم یه سلامی عرض بکنم، همین که با شما و سیمین خانم یه قدری میخوام صحبت بکنم.
اختیار دارید آقا، من و سیمین خانم هم خیلی دلمون میخواد شما رو ببینیم، ولی مشکلات زندگی امون نمیده.
آقا محمد راست میگن حاج آقا. اتفاقا چند روز پیش به آقا محمد گفتم کاش فرصت میکردیم یه سر میرفتیم منزل حاج آقا، یا ایشونو همراه حاج خانم دعوت میکردیم منزل خودمون، ولی واقعا سرمون شلوغه.
میدونم سیمین خانم، این روزا هممون درگیر کار و بار و زندگی و رفت و آمد و بچه ها هست.
بله.
ولی الهی که این میون تندرستی و آرامشمون با هم باشه، از بین نره و جوری نشه که ما خدایی نکرده از وظایفمون غافل بشیم.
حاج آقا، من و سیمین که همه جوره تو مشکلات زندگی غرق شدیم.
خدا نکنه محمد جان، تو خیلی خوبی. به نظرم شما باید برای زندگیتون یه برنامه ریزی دقیق داشته باشین تا بتونین سر فرصت به همه کاراتون برسین.
والا هر جور برنامه ریزی میکنیم نمیشه آجا.
چرا میشه؟ چرا؟ البته یه کارایی هم هستش که وقتی انجامش بدید خیر و برکت تمام زندگیتون رو میگیره. راستش بذار راستش رو بگم دیگه.
بفهم.
هفته پیش خلاصه حاج ابراهیم رو دیدم.
بابا رو؟
آره، بنده خدا خیلی آروم آروم داشت میرفت مسجد نماز بخونه، دیدم حاج خانوم همراهش نیست، سراغش رو گرفتم. حاج ابراهیم، حاج خانوم کجاست؟ گفت راست شماخه حاج آقا مریضه و یه جورایی بنده خدا خونه نشین شده.
ای بابا،
مامان خونه نشین شده؟ مطمئنی؟
من همین چند روز پیش باهاشون صحبت کردم، حالشون خوب بود.
از پشت گوشی که حال و احوال آدمو نمیشه دید، نمیشه حس کرد سیمی خانم، ولی اینطور که حاج ابراهیم میگفت مثل این که مشکلشون خیلی جدیه و جدیده.
مطمئنین؟
بله، بنده خدا حاج ابراهیم حاج خانمو برده بود دکتر، مثل این که خودش هم زمین خورده بود و دستاش بنده خدا کبود شده بود.
ای بابا، بابا چرا اینا رو به من نگفت؟
منم متوجه شدم محمد جان که حاج ابراهیم درباره وضعیت خودش و حاج خانوم خب چیزی بهتون نگفته. جسارتاً متوجه شدم که شما هم کمی در حقشون کم لطفی میکنی.
باور کنیم وقت نمیکنیم حاج آقا. من و محمد یه وقتی حتی فرصت نداریم دو کلوم با هم دیگه حرف بزنیم.
درست میفرمایی سیمی خانوم، ولی به نظر من با توجه به تمام مشغله ها و دغدغه هایی که داریم اینو دقت کنید، نباید وظایفمون رو فراموش کنیم.
حاج آقا الان حال بابا مامان چطوره؟ میگم نکنی یه طوریشون شده نمیخوایم به ما بگین.
نه محمد جان، نگران نباش، آروم باش، خدا رو شکر حالشون خوبه. من که با تو تعارف ندارم که، ولی بهتر خودتون برید منزلشون و ازشون حالشون رو بپرسید. مرد مومن
بابا ببخشید، حاج ابراهیم از ما گله کردن؟
به هیچ عنوان. شما دیگه حاج ابراهیم و حاج خانم رو که دیگه بهتر از من میشناسید که سیمی خانم. بندگان خدا اصلاً، ببین، اصلاً اهل گله و شکایت نیستن.
بله
من وقتی دیدم حال و روزشون کمی به هم ریخته راست شوخات به خودم گفتم مزاحمتون بشم. تو که میدونی من با محمد خیلی رفیقم، من با حاج ابراهیم خیلی عیاقم. این موضوع رو گفتم خدمتون بگم که شما زودتر برنامه ریزی بفرمایید برید دیدنشون.
خدا خیرت بده آجا.
چشم، حتما.
میدونی چی محمد جان؟ میخوام بدون تعارف باهات صحبت بکنم. سیمی خانم الان کنارت هست، بذار راحت حرف دلمو بزنم.
بفرمایید.
ببین شما فکر کردی فقط بدو بدو واسه زندگی باعث میشه که مثلا شما از لحاظ مالی تامین بشید؟ حالا شیفت کاری برداری، زحمت بکشی، همش درست. میدونم جفتتون هم شاغلید. اما یه سری عوامل هست که برکت تو زندگی میاره. یکیش خدمت به پدر و مادر کردن، مشکلاتشون رو حل کردن. اونم چه پدر و مادری؟ حاج ابراهیم، حاج خانوم. میدونید احترام به پدر و مادر چقدر برکت تو زندگی میاره؟ باور کن من هر وقت مشکلی برام پیش میاد میرم حال مادرم رو میپرسم.
ای بابا عجب باور کن محمد جان ما.
مشکلم حل میشه. من تو دوران نوجوانی از نعمت پدر محروم شدم. خدا رحمت کنه امواتتون رو.
خدا بیامرزش.
خب الان من و داداشام داریم خدمت به مادر میکنیم. هر کدوممون یه کاری رو به عهده گرفتیم. هممونم به لطف خدا از لحاظ زندگی و برکت تو زندگی خدا بهمون عنایت کرد.
خدا رو شکر.
میدونی چرا؟ چون مادرمون از ما راضیه. ببین کار به کجا رسیده که شما از حال حاجی خانم خبر نداری که بنده خدا خورده زمین.
ای وای.
من از شما واقعا گلایه دارم.
شرم.
ناراحتم که این پدر و مادر رو شما رها کردید، کم بهشون سر میزنید. این نکته هم بگم حالا که یادم اومد.
ما داریم
که قرآن 4 بعد از دعوت به توحید بلا فاصله میفرماید و بالوالدین احسانا، به پدر و مادرتون احسان کنید. احسان جدای نیکیه. یعنی شما این نیکی که به پدر و مادر میکنی وظیفته، داری کارتو انجام میدی. احسان یعنی فراتر از اون نیکی. اگر بابات بهت میگه دارو بخر بیار، شما میگی خب من دارو رو گرفتم، این که وظیفمه. قطعا بابام نیاز داره به یک آب میوه طبیعی، بذار براش یه بطری آب میوه بگیرم. آها، این میشه احسان.
بله.
بهت نگفته آب میوه بگیره، گفته دارو بگیر. اون داروه میشه وظیفت، اما این آب میوهی که میگیری میشه احسان. محمد جان، سیمی خانم،
بله.
الحمدلله شما دوتا خیلی برای زندگی دارید تلاش میکنید. بعد ببین چه برکتی تو زندگیتون میاد، چقدر برکت نصیبتون میشه و چقدر خدا تفضل میکنه به خودتون و بچه هاتون. تازه بچه ها یاد میگیرن، اونا هم سر شما همین کار رو انجام میدن.
درست.
صدا زد بابا، داری بابا بزرگ رو با سبد نصف شب میبری بیرون، لطفاً اون سبد رو برگردون. خواست پدرش رو ببره یه جایی بذاره و بیاد. گفت چرا؟ گفت آخه منم وقتی پیر شدی میخوام تو رو با همین سبد ببرمت بیرون.
ای بابا.
ببین احترام بذاری بچه ها بهت احترام میذارن، احترام نذاری بچه ها یاد میگیرن.
بله درست میفهم.
خیلی بزرگ، من ببخشید وقت شما رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. ایشاله که خدا توفیق بده هممون به پدر و مادرامون خدمت بکنم.
انشالله. Thank you.
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
بازم لبریز احساس هنوزم نم بارون صدای ما رو میشناسه توی تقویم ما دوتا بهار از غصه میسوزه
رادیو نمایش پرمیان تخیل و تفاهم.